قولا نسبت به علم کلن که ولایت نمی تشریعیه به معنا کونهم ولیان فی التصرف علی امواض الناس و انفسهم مستقلن الظاهر ایزن لا خلاف فی ولایتی ملاد کونهم اولا به التصرف فی اموال الناس و رقابهم به تطلیق زوجتهم میتونه زن کسی را طلاق بده بدون که اصلا خبر داشته باشه و بیع اموالهم و غیر ذالک من التصرفات و یدل علی ذلک قوله تعالی عن نبی اولا بالمؤمن فان الظاهر من الاولویه فی التصرف و کونهم ولیا فی ذلک لا به معنا آخر. بعد آیه انما ولیکم الله در صفحه 39 به ان یطلق الامام زوجت شخص ثم یزوجها به عقد نکاح اما لنفسه او لغیره او یتصرف فی دار الغیر به بیعها لشخص آخر او تصرفه فیها به نفسه بل هذا ثابتون به روایات المتواتره. شما اگر این رو یکی از این فقهای پایین پایینی ها میگفتن همه اعتراض میکردن، ولی دیگه آقای خویی دیگه
عدالت
رو
رعایت کردن
امروز برای ولی فقیه
ثابت هست؟
ببینید این نه، این که دیگه از مختصات معصوم هست لا شک ولا غیر، ولی اگر در یک جای ولی فقیه به عنوان حکم ثانوی صلاح بداند در رابطه با رعایت عدالت، مثلا میگه امسال شما هرچه وجوهات دارید امسال ما میخوام همه را بدیم به یهودی های ایران، مسیحی های ایران، به مسلمان ها ندیم، این اختیار داره و این هم عین عدالته، یعنی صلاح میبینن همون اولا بالمؤمنین من انفسهم در یک دایره کوچک برای فقیه ثابته. حالا انشاءالله ما یکی از بحث هایی که به حول قدر الهی داریم این که محدوده ولایت فقیه چی هست. در این زمینه اگر دوستان قبلن کتاب ماوراء الفقه مال مرحوم سید محمد صدر ملاحظه کنن، من به نظرم بهتر از همه، حالا شاید برداشت شخصی من باشه ها، بهتر از دیگران آمده محدوده ولایت فقیه را هی مطرح کرده، این هست مناقشه کرده، این هست مناقشه کرده، سه تا یا چهار تا محدوده برای ولایت فقیه مطرح میکنه و بعد آخرش هم نظر میده. ولذا یه مقداری دوستان مطمئن امسال این چهار پنج ماهی که تعطیل بود غالب وقتم رو همین مباحث کتابهایی که بزرگان نوشتن به دقت هم مطالعه کردم هم نوت‌برداری کردم که اصلا ببینیم بزرگواران چه دارن. یا مثلا شما یکی از اساتید حوزه آقای دقاق، خب یک بحثی دارن، من از شاید 500-600 صفحه هست از سطر اول تا آخر به دقت خواندم، حالا شاید خیلی هم مفید نبود برای من، ولی دیدم یک نکات تازه ای مطرح کرده که دیگران ندادن. یعنی ما دنبال این هستیم که توی این قضایا مطلب جدیدی پیدا کنیم، وگرنه فرمایش امام رضوان الله تعالی در حکومت اسلامیشون در کتاب البیعشون و غیره و غیره دیگه مطلب تمامه، بالاتر از کلام حضرت امام کلامی نیست. حالا دیگران هم بزن اشکالی دارن و غیره، این اشکالات علمیه، عملا هیچ کسی چیز نداره. فلذا یه مقدار دوستان این کتابهایی که من گذاشتم روی گروه نیم لار ملاحظه کنن، مخصوصا جلد سوم کتاب آیت الله مؤمن خیلی قشنگ کار کرده. یعنی من اگر بنا باشه نمره بدیم، البته همه اینا بزرگوارانند و ما دست همه را میبوسیم، ولی ایشون در تسلط به منابع، بررسی سند، تحلیل، این ستا ویژگی های این کتاب الولایت الالهیه ایشون هست که دیگران اینطوری وارد نشدن. حالا مثلا آقای منتظری سه جلد کتابشون هست، خیلی خوبه، ولی نکاتی که آقای مؤمن دارد شاید اگر مبالغه نکنیم شاید 20% فرمایشات آقای منتظری نداره. خب نکات خیلی قشنگ تحلیلی هم داره، یعنی آدم وقتی میخونه آدم احساس میکنه زحمتی که میکشه وقتی که گذاشته هدر نداره. ولی خب بعضی از بزرگواران ما که مقامشون هم خیلی بالاست، ما اگر اجازه بدن پاشون هم میبوسیم، ولی آدم کتاب مطالعه میکنه احساس میکنه وقتشو تلف کرده. یعنی تکرار مکررات. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اولا کتاب فصل الخطاب مرحوم نوری در رابطه با تحریک کتاب، شاگرد بزرگوارشون آقای آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه مفصل جواب داده که ایشون هدفشون تحریف قرآن به معنای زائده نبوده. بعد ایشون جواب داده و اضافه بر این که ایشون بر کتاب خودش جواب نوشت و از نظرشون برگشت، یک بار هم بیشتر این کتاب چاپ نشد، ولی عربستان سعودی شاید تا الان 30 این کتاب چاپ کرده، 30 چاپ کرده. و بحث تحریف قرآن، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یه تعبیری داره، میگه تحریف قرآن چیزی است که هیچ صاحب عقلی او را قبول نمی کند. آقای خویی میفرماید القول به تحریف القرآن قول خرافت و خیال. من یه روزی نکته جالبیه، با مکه که بودیم زهران برای نماز میرفتیم، خب بعد از نماز زهر دوستان میامدن ولی ما میماندیم اونجا، هوا هم خیلی گرم، یعنی به طور که بعض وقت ما میامدیم هتل پیراهن در می آوردیم شار می دادیم آب می ریخ، یعنی این طور بود. من یک دفعه دیدم یک تعداد دانشجو اومدن دور ما را گرفت، یه بنده خدایی اسمشم فاطر بود اومد کنار من گفت که مناظره می کنید با من؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم اینجا جای مناظره نیست. گفت میشه بحث علمی داشته باشیم؟ گفتم بله. بعد ایشون شروع کرد، بعد متوجه اون یه از مفتیان خود داخل بیت الله الحرامه، شروع کرد به بحث‌هایی با من. دیدم 30-40 دانشجو دوره بر ما جمع شدن، دانشجوهای ایرانی. این می‌داره من حولم برداشت چه اتفاقیه. یکی از این دانشجوهایی که به نام محمدی بود، مال دانشکده الهیات تهران، گفت حاج آقا ناراحت نشید، این چند روزی ما را میبره اون بالای پشت بام، ما صحبت میکنه که آقا شما ها گمراه هستید، تقصیر شما نیست، علتش این است که علمای شما هم جاهلن هم گمراه. دیروز به ما گفت فردا بیایید من با یکی از علمای شما جلوی شما مناظره کنم، ثابت کنم که هم گمراهن هم جاهلن، ولذا شما را انتخاب کرده. گفتم خیلی خوب، دستش درد نکنه، جای خوبی آمده. اول چیزی که شروع کرد تحریف قرآن بود. گفتم خب شیخنا، آیا شما تا به حال در یک جایی دیدید قرآن شیعه ها چاپ کردن مثلا 115 سوره دارد، یک سوره بیشتر؟ گفت نه. گفتم تا به حال شنیدید از اساتیدتون شیعه ها یک قرآنی دارن مثلا 4 بیشتر از قرآن شما دارد؟ گفت نه. گفتم یک جای خواندید که مثلا یه آقایی دسترسی داشته یه قرآن شیعه ها چاپ کردن و مثلا 20 بیشتر از این قرآن چاپ مکه دارد؟ گفت نه. گفتم خب ندیدی، نه از اساتید شنیدی، نه در کتاب خواندی، از کجا داری میگی شیعه قائل به تحریف قرآن؟ خب تحریف قرآن قائل بود، یه قرآن تحریف شده چاپ میکرد دیگه. قول کسی معتقد باشه عمل میکنه. گفت شما روایت دارید در کتاب کافی فلان احادیث دارید که قرآن تحریف شده. گفتم خب آقا جان این از اول میگفتی. گفتم بحث روایت گفتن. گفتم ببین برادر من، اول سوره احزاب روایت از ابوبکر، از عایشه، از عمر ابن الخطاب، از کی همه تمام مفسرتون آوردن که بله سوره احزاب زمان پیغمبر مثل سوره بقره بود. گفتن سوره بقره چند تا آیه داره؟ گفت 280 خورده. گفتن سوره احزاب الان چند تا آیه داره؟ گفت نمیدونم. گفتم 70 یا 80 تا. گفتن 200 آیه کجا رفته؟ این همینطوری ما این دانش ها شروع کردن قهقهه که دیگه توجه همه را جلب کرد. بعد بحث های چند تا از این دارید؟ گفتم این قضیه ای که عایشه میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت اشتغلنا به تجهیز پیغمبر، من یک آیه ای را در برگ درخت نوشته بودم، فدخل دادنون فاکل، یک بزگاله وارد شد این برگه را خورد. این آیه چی بوده اونجا؟ بودم این همه ای بزرگان تو نمی کردن. خلاصه 7-8 تا از اینها ما سوال کردیم، بنده خدا ماند معطل. گفت من فردا جواب میدم، به داستان خیلی مفصلی داره. من در همین اول کتاب قصه الحوار الهادی اینا را آوردم. الله حال این بحث تحریف قرآنی که این آقایان مطرح می کنند، این تحریف قرآن از شیخ مفید گرفته، شیخ صدوق، سید مرتضی، شیخ طوسی، تا فقهای ما احدی معتقد به تحریف قرآن نیست. بر آیاتی ما داریم توضیح داده، در داخل آیه مطالبی هم آمده، این تفسیر قرآنه، تأویل قرآنه. نبیخواد بگیم قرآن عین کلماتی است که بر پیغمبر نازل شده. خب همین آقایان در این کتاب تفسیر آلوسی جلد 6 صفحه 193 با سند معتبرم نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود مفسر عصر صحابه، میگه آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من کنا نقرا فی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. گفتم این چیه؟ آیا این تحریف نیست؟ که نه آقا، اینجا تفسیری بوده پیغمبر آورده. گفتم اگر این تفسیر آنچه کافی دیگر هم دارد، من تفسیر دیگه نفس نازل شده ای بر همین روایت را سیوطی در در المنصور جلد 2 صفحه 298 دارد و آقایان دیگر همه آورده اند که میگه کنا با کلمه کانه دال بر استمرار، صیغه معلقه دال بر استیعاب، یعنی همه ما اینطوری قرائت میکردیم، بلغ ما انزل الیک من ربك ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب هر جواب شما اینجا دادید، ما هم همون جواب را در روایاتی که کافی دارد، جاهای دیگر داره در رابطه با اضافه شدن یک مطلبی در داخل آیه، همون جواب را اونجا میدید. من بارها عرض کردم بهترین جواب جواب نقضیه. شما به هیچ وجه به فکر جواب حلی نگم نباشید، ولی تلاش کنید 90% قدرتتون رو بسیج کنید، چون جواب نقضی تارفود فکری طرف به هم میریزه، آماده میکند طرف رو برای جواب حلی. 10% هم جواب حلی ما میرسید. جواب حلی شما بگید بدون نقضی، شروع میتونم به توجیه کردن. 10 تا گفتن روایت بیار برای خلافت حضرت امیر، اون 20 تا روایت بیار برای خلافت ابوبکر. میگه وقت جمع هم علی خلیفه هم ابوبکر خلیفه، این اولی اون چهارمی، پس اشکالی نداره که خلی صلاح میکنه شما را. صلواتی هم خط بفرمایید. ببخشید این که یه مقدار طولم کشید، من معذرت میخوام به دوستان. بله، ما بحثمون در رابطه با کلمه ولایت، ولایت ولی بود. این رو از منابع اهل سنت استعمال کلمه ولی در سخنان ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه و غیره همه آمده، ولیتکم ولست بخیرکم ولیت علیکم عمر ابن الخطاب. عمر میگه ولیتکم نمیدنم علی خیر، امثال اینها. ولی این آقایان وقتی به روایات امیر المؤمنین میرسن شروع میکنن توجیه کردن و اشکال کردن. ما حرف آقای ابن تیمیه را خواندیم، رسیدیم به حرف تحفت الاحوزی، شرح صحیح ترمذی هست در جلد 10 صفحه 209. این روایت رو میاره بر این که رسول اکرم فرمود علی ولی کل مؤمنین من بعدی. ایشون حالا قبلش مطالبی بود ما جلسه قبل عرض کردیم، میگه و هو ولی کل مؤمنین من بعدی. احمد در مسندش آورده شیعه بین استدلال کرده ان علی رضی الله عنه کان خلیفتا بعد رسول الله من غیر فصلین. حواسش جمعه ها، علی خلیفه بلا فصل، خلیفه مع الفصلش قبول داریم ما. و استدلالهم بهی انهازا باطلون، این که استدلال می کنن به این باطله. عزیزان من تقاضا را خوب دقت کنن که ما همین روش را تحلیل، دستبندی کردن اشکال و جواب اشکال، این ما همه جا این روش رو داشته باشیم. میگه استدلال به این روایت باطل است. اشکال اول، فَإِنَّ مِدَارَهُ عَنْ صِحَّةِ زِيَادَةِ لَفْظِ بَعْدِ. اینی که میگن علی ولی کل مؤمنین من بعدی، در صورت شیعه میتوان به استدلال کنی کلمه بعدی ثابت باشه و کونها صحیحتن محفوظتن قابلتن للاحتجاج. اگر کلمه علی ولی کل مؤمنین بعدی واقعا ثابت باشد، این قابل والامر لیس کذالک، کلمه بعدی در روایات ثابت نیست. کلمه علی ولی کل مؤمن بعدی ندارد. خب بعدی هم که داشته باشه، یا بعدی اعن از مع الفصل و بلا فصل، فانها این یک اشکال که کلمه بعدی در روایات نداریم. اگر در اینجا هم هست اشکال سندی دارد. تفرد بها جعفر ابن سلیمان و هو شیعیون، این شیعه هست، بل هو غال التشیع. ببینید اینا شیعه را دو دسته می کنند. یکی شیعه معتقد به افضلیت امیر المؤمنین بر خلفا، اینا میگن شیعه. غال اون کسی را میگن که نسبت به این سه خلیفه اول سب و شتم داشته باشد و بالاتر از این دا این الا بدعته هم باشد، هم علی را افضل بداند، هم خلفا را سب بکند، هم به این سب و شتم دیگران را دعوت کند. این ستا غالب آثار ابن تیمیه و امثال این الا ماشاءالله فراوان، اینو ما داشته باشیم. هو شیعیون بل غالن که تشیعون در تحریب و تحریب ابن حجر عسقلانی داره که دوری که از علمای ما هست گفت جعفر، همین جعفر ابن سلیمان، ادا ذکر معاویه شتمه یا ذکر معاویت شتمه، معاویه را ذکر می کرد پشت می داد، و ادا ذکر علیان قعد یک می نشست برای مظلومیت علی گریه می کرد. خب این ارتباطی به خلفا نداشت نسبت به معاویه. این همه ما روایت از نبی مکرم داریم که معاویه را لعنت کرد. معاویه داشت ابو سفیان سوار بر شتری بود، معاویه پشت شتر، برادرش یزید جلوی شتر بود. حضرت لعن الله الراکب و سائق و الفیکه، هم سواره را خدا لعنت کند، هم اون جلوتری را، هم عقبی را لعنت کند. اینه با سند صحیح هم نقل کردن، با مدرک صحیح. خب و قال ابن حبان در کتاب ثباتش میگه من پیش جعفر رفتم، جعفر ابن سلیمان، فقلت بلغنا انک تسب ابوبکر و عمر، به ما خبر رسیده که ابوبکر و عمر رو سب میکنی. قال اما سب فلا، فوش نمیدن، ولیکن البغض ما شد، این که از اینا کینه دارم هر چقدر بخوای. خیلی جالبه. بعد میگه فعیزن هو رافضی گل همار، تو آیه نگاه کرده آقا قیافش دیده، خلاصه آمده همین قیافه رو برای شیعه مطرح کرده. بعد مبارک فوری میگه فسبه ابابک و عمر ینادی و اعلان دائن انه کان غالیان که تشدد، لیکن قال ابن ابی، ابن ابی کتابی دارد الکامل فی الضعفا، از ذکریای صادق از رجالیون هست، میگه آقا این جعفر ابن سلیمان دوتا همسایه داشت، یکیش اسمش ابابک بود، یکیش اسمش عمر، خیلی اذیتش میکردن، هر وقت عصبانی میشد به اینا فحش میداد. مردم تصور میکردن که مراد ابوبکر و عمر و خلیفه هست. بعد مسمن یکی ابوبکر مسمن آخر فسئل عنهما فقال اما سبتلا ولكن بغضا مالک، نسبت به شما بغض دارم، و لم یعنی به شیخین، مراد جعفر ابن سلیمان این که ابوبکر عمر رو سب می کرده شیخین نبوده، همسایش بوده. بعد ایشون میگه این که چه بساطی دارن در میارن برای اینکه بتونن حق رو بپوشانن. فإن کان کلام ابن ابی هازا صحیحاً فقلوبه منتفی، این که این آقا قوالی هست این منتفیه، و الا فهو ظاهر، اگر حرف ابن ابی درست نباشد ظاهراً قوالی هست، اما کونه شیعیاً فهو بالاتفاق، این که شیعه هست علی را افضل از شیخ میداند این اتفاقیه. قالف تقریب، هم تقریب مال ابن حجره هم تهذیب مال ابن حجره، یعنی مزه کتابی دارد تهذیب الکمال، مفصل ترین کتاب رجال اهل سنت 35 جلده، برای اینکه خب همه حوصله مطالعه کردنش ندارن، ابن حجر آمده این 35 جلد را در 12 جلد خلاصه کرده، حالا 12 جلد خیلی کوچیکه ها، یعنی اگر میخواست مثل تهذیب الکمال قطور باشه 7 جلد 8 جلد بیشتر نمیشد. بعضی مردم اینقدر حوصله ندارن، آمد کل 35 جلد رو در 2 جلد خلاصه کرده، تهذیب و تهذیب یعنی تهذیب تهذیب الکمال، تقریب و تهذیب یعنی تقریب تهذیب. بله در تقریب گفته که جعفر ابن سلیمان صدوقون ظاهر، هم صدوق راستگوست و هم ظاهر، لیکن لهو کانه یتشیع، ولی متاسفانه شیعیه. آقای قرائتی میگه من رفته بودم پاکستان، اونجا یه صحبتی کردم از قرآن و غیره، یکی از این آقایان بلند شد گفت که آقای قرائتی تو خیلی آدم خوبی ولی خیلی شیعه هستی. آقا اینم میگه صدوقه. بابا ما در روایت صداقت در گفتار رو نیاز داریم. خود آقایان میگن ما روایت کافر صدوق رو میپذیریم، که ما شیعه روایت کافر رو نمیپذیریم، روایت منافق رو ما نمیپذیریم. ولی از اینها بیاد پایین تر سنی باشه، ما این همه راوی سنی داریم و دارن صدوق روایتش بزرگان ما اجماعا عمل کردن، اتفاقا عمل کردن. فقهی مذهب داریم صدوق، واقفی مذهب داریم صدوق، ناقوسی داریم صدوق. اینا رو ما تمام فرق اسلامی آنچه که ملاک برای ما صداقت در گفتاره. بحث اعتبار دخلی در قبول روایت ندارد. و در رابطه با فتحی ها یک دودمانی هستن. امام عسکری سوال میکنن که خب بیوتنا ملی اون من کتب بنی فضال چکار کنی؟ حضرت فرمود خود و ما ربو آنچه که روایت میکند بگیرید و درو بندازه دور، ما رعو آنچه که رعو و عقیده شنه. این روایت هم مورد عمل اتفاق فقهای ما هست از زمان شیخ مفید تا عصرنا حاضر. بله صدوق ظاهر و کذا فی المیزان، میزان الاعتدال مال ذهبیه که در حقیقت راویان ضعیف را در اینجا آورده. و ظاهر ان قوله بعدی فی هذا الحديث مما یقر به معتقد الشیعه و قد تقرر فی مقر ان المبتدی اذا روا شیئا یقر به بدعته فهو مردود. میگه در جای خودش ثابت شده که یک آدم مبتدی شیعه اگر روایتی نقل کرد عقیده خودش رو با این روایت خواست اثبات کنه، ما اینو قبول نمی‌کنیم. پس آقای جعفر ابن روایاتی نقل کرده خلافت امیر المومنه میخواد اثبات کنه، ما قبول نداریم. صادق هم هست، راستگو هم هست. و صادق راستگویی وقتی میگه قال رسول الله یعنی قال رسول الله. هر از اینها نمیدانیم فردای قیامت در برابر محکمه عدل الهی اینها چه کار میخوان بکنن. بعد مسئله بعدی میاد میرسد به اجله کندی، باز میگه هازا ایزن شیعیون قال صدوقون شیعی و ظاهر. دقت کنید اینجا خیلی مهمه ها، ان زیادت بعدی فی هازا الحدیث من فهم هاوین شیعیین. نتیجه را آخر میگن، تمام این بحثی که داشته این آقا در این دو صفحه سه صفحه میگه آقا این علی ولی کل مؤمن بعدی را این دو تا شیعه اضافه کردن، یعنی در روایات دیگر که شیعه نداشته باشد ما کلمه بعدی را نداریم. خلاصه میاد به بحث من کنت مولا فعلیون مولا میرسه، من کنت ولیه فعلیون ولیه، تمام اینها را میاره. بعد میاد از ابن تیمیه اونی که ما قبلا هم آوردیم بر این که میگه اگر پیغمبر میخواست علی را خلیفه کنه باید میگفت علیون الوالی، نمیگفت علیون ولی و کل مؤمن. این کل حرف ایشون هست و عده زیادی همینه نقل کردن. امروز هم معمولا شما شبکه های وهابی رو ببینید مبناشون در رد این حدیث همینه، و این حدیث هم از احادیثی است که نمیتونن از کنارش به سادگی رد بشن. در رابطه با این حدیث ما سایت ولیعت هم یک مقاله 40-50 صفحه‌ای داریم در رابطه با این روایت، دوستان میتونن اونجا هم مراجعه کنن. اما اینکه ایشون داره میگه این ولی کل مؤمن من بعدی در روایات دیگر وارد نشده، المصنف مال ابن ابی شیبه هست، استاد بخاری در جلد ششم میارد این روایت رو، علی ولی کل مؤمن بعد، مسند احمد میارد و هو ولی کل مؤمن بعد، طیالسی میارد ولی کل مؤمن بعد، احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه میارد باز اینجا ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنه، ارتباط به روایت جعفر ابن سلیمان هم ندارد. باز انت ولی ولیی فی کل مؤمن بعدی فانه ولیکم بعدی، ابن حجر در الاصابه فانه ولیکم بعدی، اگر محور فقط حدیث جعفر ابن سلیمان باشد ما بعد تسلیم میشیم، آقا یک روایت هم نیست و در مسائل اعتقادی هم خبر واحد تأثیرگذار نیست، ولی شما ببینید اینها با سندهای مختلف و متعدد تا ابن کثیر دمشقی میارد این روایت رو و تصحیح هم میکنه. ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است، البدایه و النهایه جلد 11 صفحه 62، سنن کبرای نسائی روایت میاره هادا ولی یکم بعدی و هو ولی یکم بعدی انت ولی کل مؤمنین بعدی. ببینید تمامی اینها این آوردن، اما ایشون میگه ما روایت صحیح نداریم، میگه همش دو تا راوی هست، یکی جعفر ابن سلیمانه یکی هم کندیه، هر دوی اینها حرف داریم توش. بفرمایید البانی در سلسله الاحادیث صحیحش حدیث 22-23، ما تریدون من علی، قضیه یمن، ان علیان منی و انا من و هو ولی و کل مؤمنین بعد، و میگه آقا صحیحون علا شرط مسلم، تمام شرایط صحیح مسلم در این روایت هست و اگر ره الذهبی از حاکم نقل میکنه. بعد میگه حدیث شاهدی دارد که دیگران هم نقل کردن، احمد ابن حنبل نقل کرده، سندش حسنه، رجال شیخین از خیر از اجله و هو ابن عبدالله الکندی مختلفون صدوق شیعیون. بعد میگه فعیل قال قائلون، این عزیزان خوب دقت کنن، راوی هاز شاهد شیعیون، این روایت خلاص از ابن عبدالله کندی هست شیعیه، و کسافی سند المشهود لشیعیون آخر جعفر ابن سلیمان، دو تا شیعی در سند این روایته، افلا یعتبر ذلک طعنن فی الحدیث، آیا این مایه ضعف حدیث نیست و علتا فیه و موجب ضعفش هم نیست؟ کلمه علت یعنی بیماری رو میگن، فلان روایت تعلیله، تعلیل معنای دلیل نیست، فیه علتون یعنی بیماری ضعفی داره باش. فاقول، این دیگه البانی امروز اصاره عقاید اهل سنت و وهابیته و ایشون کتابی نوشته در 8-9 جلد سلسله الاحادیث صحیحه، 14-15 جلد هم سلسله الاحادیث ضعیفه، این کتاب در نزد وهابی ها نازل به منزله قرآنه، یعنی وقتی البانی بگه یک روایت صحیحه دیگه تضعیف دیگران رو اهمیت نمیدن، دیگه ضعیفه دیگه حرف دیگران رو قبول نمی کنن. بلکه ما نزدیک 167 جلد کتاب داره ایشون. 1420 هم از دنیا رفته، همون سالی که بنواز مفتی اعظم از دنیا رفت. ایشون میگه فعل قال قائل کلام عبولو، اگر کسی بیان بگه در سند این دوتا روایت دوتا شیعیه، عبول کلام چه اشکالی داره شیعه باشه؟ لأن العبرت فی روایت الحدیث اینما هو بسط و الحفظ، هم باید صادق باشد هم حافظ باشد. کلمه یه حافظ یعنی کثرت و نسیان عارض نشه بر او، یک روایتی میخوانه مثلا 3 سطری رو 2 سطرش فراموش نکنه. و اما المذهب فهو بینه و بین ربه، مذهب بین خودش و بین خداست، فهو به حسیب و خدا میدونه باید چرا حساب کنه. و لذاله قشنگ دقتون نجد صاحبی از صحیحین بخاری و مسلم و غیرهما قد اخرجوا لکثیر من الثقات المخالفین، از شیعیانی که ثقه هستند، مراد از مخالف شیعه هست، کل خوارج و شیعه و غیره، و هازا هو المثال بین ایدینا، این نمونه است دست ما. وقتی بخاری و مسلم از رباط شیعه که صادق هستند و حافظ هستند و ضابط هستند روایت میارن، این دیگه برای ما الگوست. و قد صحح الحدیث، همین حدیث را ابن حبان آورده و همون حرفایی که اون زده بود کان یبغض الشیخین و غیره، اینها را ایشون میاره. بعد یک جواب خیلی قشنگی داده، حالا اینو روش کار میکنیم ها. الا ان حدیث قد جاء مفرقا من طرق الاخرى من طرق ليس فيها شيء. آقای مبارک یا روایات متعدد ما داریم که علی ولی و کل مؤمنین بعدی آمده، ولی یک دونه شیعه تو سند نیست. اونا رو میخوایی چه کار کنیم شما؟ ببینید اینها بهترین دلیل است که مخالفین ما روی معنای خودشون حرکت نمی کنن. در بغض علی ابن ابی طالب، در رد خلافت علی ابن ابی طالب، هر آنچه که به ذهنشون می آید اون رو ارائه می دن و طوری هم می نویسن، تصور می کنن مثلا در آشپزخانه خودشون نشستن، خانومش داره آشپزی می کنه، حواسش یه مقدار به این آغاز، یه مقدار هم آشپزی داره برای اونا نقل می کنه. این که با این هر وقتی بیاد بیرون کتاب چاپ بشه علمای خود ما بخوانن، نه میگه نهای مبارک فوری این چه حرفی زدی تو؟ شما که داری یک کتاب می نویسی در شرح یکی از صحاح سته، علما استفاده کنن. علما نمیگن که آقای شما چرا دیگر روایات ندیدی یا دیدی نقل نکردی از اونها. هر دو نقطه ضعف شماست، ندیده باشی نقطه ضعف، دیده باشی باز نقطه ضعف دیگری. و این کنت تدری فتلک مصیبت، و این کنت لا تدری فالمصیبت اعظمون. و السلام علیکم و رحمت الله.
بعدی اهم از بلا فصل و انفصل انشاءالا بعدی رو مثلا ثابت کنیم.
عرف به بعدی میگیریم بلا فصل. شما یا من وصیت میکنم فلانی بعد از من وصیت منه، یعنی بعد از مرگ من وصیت منه بلا فاصله.